در افتتاحیه ذریح جدید شما و تمامی پرسنل رادیو فردا را که نور چشم ما هستید دعا می کند. ایران دوست از شرق نصف جهان. خب ساعت 7:30 و همونطور که وعده دادیم 7:30 برابر هست با زمان یادآوری سرخط مهمترین خبرها در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در 58 سالگی درگذشت. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا انتصاب نامزد جدید ریاست سازمان سیا را تصویب کرد. 3 تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی روز سه‌شنبه از زندان آزاد شدند. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه میگوید تحریم‌های موجود به توقف برنامه هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید میگوید تهدید به لغو متارکه جنگ کره از سوی کره شمالی نتیجه‌ای نخواهد داشت. کشورهای گروه 5 علاوه 1 در پیشنویس بیانیه خود خواستار نتایج مشخص و فوری با ایران شدند. عبدالله نوری میگوید از تجربه و محبوبیت موسوی و کروبی برای حل مشکلات استفاده شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید تسلیحات ارسالی عربستان و قطر به دست شورشیان میانه‌رو سوریه میرسد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که قاطعانه در برابر نفوذ جمهوری اسلامی می‌ایستد. به گزارش نشریه ورلد تریبیون، باراک اوباما خواهان برنامه‌ریزی اسرائیل برای عقب نشینی از کرانه باختری است. ایران، واتیکان و روسیه با بیانیه نهایی کنفرانس حقوق زنان و کودکان سازمان ملل مخالفند. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید دشمنان تاریخی این کشور موجب سرطان هوگو چاوز شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما با شما ساعت 8 در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره معرفی رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید چین، سپس گزارشی درباره جایزه بین المللی حقوق بشری انسان برای انسان، سپس گزارشی درباره واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلمان قزاقستان، و پس از نگاهی به رخدادهای فرهنگی در همراهی فرج سرکویی سری به صفحات روزنامه ها میزنیم با شهرام رفیزاده، و پس از نگاهی به صفحات روزنامه های امروز راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین به اضافه پیام ها و اسمس های شما. گزارش های بخش دوم صبحانه با خبر رو همونطوری که وعده کرده بودیم با چین آغاز میکنیم، جایی که این روزها همه چیز آن در زیر سایه نشست کنگره خلق این کشوره. نشستی با حضور 3000 عضو که از دیروز آغاز شده و حدود 2 هفته ادامه خواهد داشت. در کنگره خلق چین رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید این کشور تعیین میشن و محورهای سیاست داخلی و خارجی به رأی گذاشته میشه. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
مقام های ارشد چین روز سه‌شنبه در جلسه سالانه پارلمان این کشور از تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی 7.5% در سال میلادی جاری سخن گفته و بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی و ادامه مبارزه با فساد تاکید کردند. ون جیاباو نخست وزیر چین که روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور در مراسم انتقال قدرت به کادر رهبری جدید سخنرانی می‌کرد، همزمان اقدام به ارائه گزارش کار خود در برابر 3000 نماینده پارلمان این کشور کرد. ون جیاباو در حالی از ادامه مبارزه با فساد سخن گفت که حدود 4 ماه پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از ثروت بیش از 2 میلیارد دلاری خانواده ون جیاباو خبر داد. این گزارش تحقیقاتی که در 25 ماه اکتبر منتشر شد برای رهبران حکومت و حزب کمونیست چین یک آبروریزی بزرگ بود. در ادامه این گزارش مسئولان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً چین را متهم به انجام حملات هکری علیه شبکه کامپیوتری این رسانه کرد، اتهامی که چین آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشکلاتی از قبیل فساد و آلودگی هوا از جمله موضوعات داغی است که اعضای شبکه‌های اجتماعی در چین در مورد آنها به بحث می‌پردازد و این خود نشان از افزایش نگرانی‌ها در این باره در میان مردم این کشور است. بن جیاباو که پس از یک دهه حکومت بر چین سخن می گفت، همزمان با اعلام افزایش چند برابری بودجه نظامی این کشور بر ادامه حفاظت از حق حاکمیت چین تاکید کرد. در حالی که ژاپن و چین سابقه درگیری در محدوده قلمرو آبی یکدیگر را دارا هستند، خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه ژاپن گزارش داد که توکیو قدرت نظامی و سیاست دفاعی چین را از نزدیک زیر نظر دارد. در جریان نشست کنگره ملی خلق چین که روز سه‌شنبه آغاز و حدود دو هفته به طول خواهد انجامید، لی کیانگ به عنوان نخست وزیر و شی جین پینگ هم در کسوت رئیس جمهوری جدید این کشور تعیین خواهند شد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. وقت اون رسیده که بار دیگه شماری از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید به اتفاق بشنویم.
آقای خامنه‌ای، صدای من و هزاران امثال من را از همین رادیوهای به قول شما رادیوهای بیگانه گوش فرا دهید. از سرنوشت صدام و قذافی در عبرت بگیرید. آنکه ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
اگر اشتادی برنامه سعید مرتضوی و پخش مجددش اعلام کنید چه موقعیه، اگه نه پخش کرده یه بار دو بار دیگه پخش کنید قسمتی اولشو. خیلی ممنون، تشکر.
آقای رادیو فردا، شما میگین که توهین به کسانی اگر بشه، به قومیت ها، به لشکری یا به رهبران سیاسی توهین بشه، ما از این رادیو پخش نمی کنیم. ولی چطوری شما در صبحانه با خبر از میکروفون پخش می کنیم که نخست وزیر اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی اگر من بگم که خامنه ای هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگین توهین بوده، پخش نمی کنیم.
آقا من اول از رادیو فردا تشکر می کنم که صدای ما رو پخش می کنه صادقانه. دوما، چهارشنبه سوری سنت چند هزار ساله ایرانی هاست. آیت الله ها میگن پایگاه عقلانی نداره. مگه تمام احادیث مذهب تشیع بر اساس سنت نیست؟
در پاسخ به شنوندهی که پرسیده بود بازپخش برنامه مربوط به سعید مرتضوی کی هست، به عرضشون برسونم که شنبه صبح ساعت 9:30، دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر و چهارشنبه ساعت 11:30 شب زمان بازپخش برنامه اختصاصی مربوط به سعید مرتضویه. دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته به کوری چشم دشمنان وطن عزیزمان ایران، ما چهارشنبه سوری را برگزار می کنیم و پاس می داریم و آقای احمدی مقدم حق دخالت در کار 75 میلیون ایرانی را ندارد. بهتر است این فرد با سپاه نظامی ها و اطلاعاتشان بروند به پادگان ها. رضا از جنوب اژیه کوهپایه، اگر اشتباه گفتم اسمشون رو متاسفم، پیشاپیش پوزش میخوام. شنونده دیگری نوشته ما کشاورزان جرقویه سفلا یا جرقویه سفلا 31 ساله که ده ها قنات آب را که از دست دادیم و کشاورزی ما نابود شده، هیچ نه دانشگاه دولتی و نه دانشگاه آزاد مسئولان از خواب بیدار نمیشن. طاووس از غرب باتلاق گاوخونی اصفهان این رو برای ما نوشته. یک بار دیگه برزتون برسونم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً بازگو کننده نظرات رادیو فردا نیست. در ادامه گزارش ها، دوشنبه شب جایزه بین المللی حقوق بشری انسان برای انسان به یک وکیل دادگستری از جمهوری آذربایجان اهدا شد. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
15مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری یک دنیا به این ترتیب با یک رقص معناگرا آغاز شد. آن هم با اهدای جایزه حقوق بشری هومو هومینی یا انسان برای انسان، که اشاره‌ای دارد به عبارت لاتین هومو هومینی لوپوس، انسان گرگ انسان است. در این مراسم هانا کولهانووا مدیر جشنواره یک دنیا از تمرکز امسال جشنواره بر موضوع نژادپرستی و تعصب خبر داد و گفت شناخت فرهنگ‌های دیگر و احترام به آنها می‌تواند جامعه را بیمه کند. در ادامه برنامه اهدای جایزه حقوق بشری انسان برای انسان، برگزار کنندگان مراسم از یوهانس سانچز که از او به عنوان وبلاگ نویس برجسته کوبا نام برده شد تقدیر کردند. خانم سانچز در صحبت‌هایش به وضعیت امروز کوبا، اصلاحات وعده داده شده از سوی راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور و جامعه در حال تغییر کوبا پرداخت. او نتیجه گرفت که زمان برای تغییر رژیم‌های اقتدارگرا آغاز شده است. مهمان ویژه شب اهدای جایزه انسان برای انسان کارل شوارزنبرگ وزیر امور خارجه جمهوری چک بود. وزیر امور خارجه چک در صحبت‌هایش از واسلاو هاول یاد کرد که به گفته او در بازسازی محل برگزاری این مراسم کلیسای سنت آنا نقش داشته است. آقای شوارزنبرگ با اشاره به این موضوع که کار وکالت در رژیم‌های دیکتاتوری کاری بس مشکل است، جایزه حقوق بشری انسان برای انسان را به انتقام علیوف، وکیل فعال در زمینه حقوق بشر از جمهوری آذربایجان داد. بنیاد نیازمندان که اهدا کننده جایزه انسان برای انسان است، این جایزه را به خاطر شهامت و تعهد استثنایی آقای علیوف در دفاع از انسان‌هایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند به او اهدا کرد.
وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران ما با اغلب کشورهای جهان ارتباط دارند، الا با کشور همسایمون ایران. ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم، بیشتر با هم در ارتباط باشیم و از هم خبر بگیریم. یکی از دلایل این بیخبری بسته بودن فضای سیاسی و وجود دولت‌های اقتدارگرا توی هر دو کشوره.
4 سال پیش هم این جایزه به 2 فعال دانشجویی ایرانی، مجید توکلی و عبدالله مومنی تعلق گرفت که همکنون هر دو در زندان به سر میبرند.
در میان محمد زرقامی گزارش میداد، در میان پیام‌های شما چند تا پیام دریافت کردیم در تقدیر از رادیو فردا که از فرستندگانشون سپاسگزاریم. در ادامه گزارش‌ها بشنویم که در تازه‌ترین اظهار نظر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با همین رویکرد منطقی ادامه پیدا کنه، در ادامه آن تحریم‌ها از بین خواهد رفت. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ورود 5+1 به مذاکرات با تغییراتی که در مورد فعالیت‌های به گفته او هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و همراه داشت، درست است که کاملا در جهت خواسته های ایران قرار ندارد، اما می تواند بیشتر با آن سمت حرکت کند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سازمان دهنده گفتگوهای هسته‌ای 5+1 و ایران، روز دوشنبه از ایران خواست برای حل و فصل مسئله اتمیش اقدامات عملی و اساسی انجام دهد. این خواسته را یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، نیز روز دوشنبه در جلسه شورای حکام در وین صراحتا مطرح کرد و گفت ابهامات اساسی بر سر مدارک، دستندرکاران و سایت‌های هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. رامین مهمانپرست در واکنش گفت ما از ابتدا گفته بودیم که این مسئله میتواند به سرعت حل شود. تنها موضوعی که باید در دستور کار قرار گیرد شناختن حق هسته‌ای ایران و احترام به این حقوق در چهارچوب معاهدات بین‌المللی است. ایران و نمایندگان 5+1 روزهای 8 و 9 اسفند در آلماتی قزاقستان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران یک شنبه در مورد نتیجه مذاکرات آلماتی ابراز خوشبینی کرد و درباره لغو تدریجی تحریم‌ها سخن به میان راند. رامین مهمانپرست درباره اظهارات علی اکبر صالحی گفت
اظهارات جناب آقای دکتر صالحی در جهت کاهش تدریجی تحریم ها بر اساس فضای مذاکرات، رویکرد کشورهای 5+1 و چشمانداز این نشست ها گفته شده و نشان دهنده اینه که اگر در چنین فضایی با یک رویکرد منطقی مذاکرات ادامه پیدا بکنه، در ادامه این نشست‌ها و گام‌هایی که برداشته خواهد شد، تحریم‌ها از بین خواهد رفت.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مقامات ایرانی بر چه اساسی باور دارند که تحریم‌ها به تدریج لغو خواهد شد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
مسئله رو به هیچ وجه خاتمه یافته نباید اعلام کرد. شاید ایرانی ها مقامات ایرانی زود اعلام شادمانی میکنند و از اون طرف معمولا یک پیشنهادی رو میده و طرف دیگه تقریبا میپذیره. میبینیم که گروه های مختلف مخالف یک دفعه یک عملیات آغاز میکنن که طرف مقابل رو پشیمان میکنن.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست بدون تأخیر بیشتر دسترسی به پارچین را تأمین کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، میگوید سخنان مبهم و دو پهلوی مقامات ایرانی ممکن است بار دیگر روند مذاکرات با ایران را با مشکل روبرو کند.
با توجه به اینکه ایران همیشه مبهم حرف میزنه و حرفای دو پهلو و اخلاقی و غیره، این هشدار آقای یوکامانو بسیار اساسی است به لحاظ اینکه در واقع گله میکنه از طرف ایرانی که باز داره به طور مبهم حرف میزنه و خواستار یه سری حرکات عملی است، مثل اجازه بازدید از مناطق مختلف، حضور گسترده ناظران بین المللی و غیر ذلک که و معمولا وقتی که کار به اینجا میرسه مقامات ایران به خصوص آقای خامنه ای دستور میدن که مذاکرات قطع کنه.
با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هم هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم صبح بسیار خوبی را آغاز کنیم و خوب و بهتر به پایان ببرید.
آقای سرکویی، حدود 30 اثر هنری زنان که شکسته و تخریب شدن قرار هست فردا در نمایشگاهی با عنوان زخم‌ها ارائه بشن.
بله، این آثار را آقای احمد نادلیان جمع‌آوری کرده، در فضای شرقی هنرمندسرای پردیس به نمایش گذاشته خواهد شد. نمایشگاه تا پایان فروردین ماه خواهد بود. این آثار در واقع یک طرحی بوده، یک طرح به اصطلاح تجربه هنر محیطی بوده که تعدادی از زنان جزیره هرمز رو آموزش دادن، بعد اونایی که استعداد بیشتری داشتن جمع شدن در یک مرکزی با خاک‌های رنگی جزیره هرمز و با بهره‌گیری از شیوه‌های نو و سنتی نقاشی‌های خلق کردن و قرار بود این نقاشی‌ها رو بفروشن و در این حال عرضه بکنن.
آقای سرکویی، چه کسانی این آثار رو تخریب کردن؟
بله، وقت این خیلی جالب هست که وقتی که اینا این آثار رو عرضه کردن، روز اول هم فروش بسیار خوبی داشتن در یک محوطه اسکله، و روز 24 بهمن ماه یک تعداد مرد آمدن که یکی از اونا خبر گفته من خبرگزاری که از خبرگزاری های مهم دولتی هستن و البته ثابت هم شده این در کلانتری، و اینا حمله کردن به زنان. اولا خود اون آقای احمد نادلیان رو کتک زدن، زخمی کردن، و بعد هم به زنان حمله کردن که چرا شما در بازار آثار نقاشی میپوشین، و بعد هم زدن و با چوب و چماق این آثار رو شکستن. حالا آقای احمد نادلیان این شکسته این آثار رو جمع کرده و در این نمایشگاه با عنوان زخم‌ها به نمایش گذاشته.
چهارمین دوره جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر هم به اضافه یک نمایشگاه کاریکاتور امروز افتتاح میشه.
بله، چهارمین دوره جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر در دانشکده سینما تئاتر از امروز افتتاح میشه. سه روز هم ادامه پیدا خواهد کرد. قرار بود که استعدادان جوان تئاتر معرفی بشن، اما خبرها حاکی از آن است که اکثر طرح‌ها حذف شدن، بنابراین جشنواره بیرون نخواهد بود. نمایشگاه کاریکاتور آثار آقای نادر رحمانی هستش در نگارخانه تالار وحدت که 36 کاریکاتور هست از 36 چهره مشهور برنامه‌نویسی و سیاسی به مدت 10 روز.
یک خبر دیگر هم دارید درباره یک نمایشگاه متفاوت عکس تحت عنوان روایت یک شاهد عینی.
بله، این نمایشگاه بسیار جالب است. 10 عکس هست در گالری محسن، عکس‌های آزاده اخلاقی هستش. به روایت شاهد عینی در واقع یک تناقضی درش هست، چون این عکس‌ها عکس صحنه‌های تاریخی هستند که آدم‌هایی به مرگ تراژیک درگذشتند در ایران، و بنابراین شاهد عینی در کار نیست. اما در واقع ایشون آمدند صحنه رو بعد از 3 سال تحقیق ساختمان رو بازسازی کردند، هنرپیشه‌ای بازی کردند، گریم، لباس، همه چیز آماده شده و بعد عکس گرفتند. بنابراین در واقع هم شاهد عینی است و هم شاهد عینی نیست. عکس‌های بسیار زیبایی است، از جمله عکس تختی که از عکس مشهور چگوارا الهام گرفته شده و بازسازی شده، عکس دکتر تقی ارانی هستش که یکی از نقاشی‌ها، یکی از نقاشان بزرگ رو بازسازی کرده، عکس عشقی، عکس 16 یازد، صحنه‌های بزرگ تاریخی مرگ‌های تراژیک بازسازی شدن و نمایشگاه بسیار دیدنی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها رو برای ما ورق زدید و به روزنامه‌های آرمان، قانون، شرق و کیهان می‌پردازید در درجه نخست.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های آرمان، قانون، شرق، کیهان و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های مختلفی منتشر کردند درباره اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته برگزار شد. روزنامه آرمان موضوع مهمی رو که در این اجلاسیه مطرح شده، همون بحث نظام پارلمانی توصیف کرده و نوشته که آقای عبدالهادی حسینی شاهرودی که نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان هست، سخنرانی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده که خوب است که پیگیری بشه سخنران سال گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، به این معنا که از این پس رؤسای جمهور رو مجلس انتخاب بکنه و نه به شکل مستقیم و با آرای مستقیم مردم. البته اونطوری که روزنامه آرمان نوشته قرار است که به پیشنهاد نماینده استان گلستان این بحث در مجلس خبرگان مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه قانون هم بحث انتخاب مجدد آقای محمد رضا مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان رو مورد اشاره قرار داده که ایشون بدون رقیب به عنوان رئیس مجلس خبرگان بار دیگر انتخاب شده، منتها جای معاون عوض شده، نایب رئیس اول آقای محمود هاشمی شاهرودی شده که سال گذشته آقای یزدی بود و آقای یزدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شده. اما روزنامه شرق تاکید کرده که آقای مهدوی کنی در سخنان خودش گفته حفظ نظام با زور ممکن نیست و نمیتونیم با اسلحه مردم رو وادار به تبعیت از نظام بکنیم. روزنامه کیهان هم که تاکید کرده که کسانی که صلاحیت ندارند وقت شورای نگهبان رو نگیرند و این توصیه انتخاباتی آقای مهدوی کنی است.
روزنامه بهار به نقل از محمد رضا عارف نوشته کارنامه دولت سفید نیست که نیاز به سیاه نمایی داشته باشد.
بله، روزنامه بهار در گزارشی نوشته که آقای محمد رضا عارف معاون اول آقای محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری در دیدار با جمعی از مدیران دولت اصلاحات گفته که جریان حاکم و جناح حاکم بر ایران که در حال حاضر 8 سال به شکل یک دست حکومت رو در اختیار داشته کارنامه سفیدی نداره که ما بخوایم اون رو سیاه نمایی بکنیم و هر جاش رو دست بذاریم میتونیم انتقاد بکنیم و این بحث سیاه نمایی رو که جناح حاکم مطرح میکنن رو ایشون رد کرده. در این حال ایشون خواستار حضور پرقدرت اصلاح طلبان در انتخابات شده و گفته ناامیدی و انفعال اصلاح طلبان پازل جناح حاکم و فرصت طلبان رو برای تداوم در اختیار داشتن قدرت کامل خواهد کرد.
و روزنامه مغرب مطلبی نوشته درباره نامه رسول هردانی از اوین. حتما شما میگید که رسول هردانی کی هست و این نامه چی گفته؟
بله آقای حسینی، روزنامه مغرب نامه رسول هردانی رو منتشر کرده. ایشون در سن 17 و 18 سالگی به همراه برادر و دیگر اعضای خانواده خودش به دلیل فقر مالی هواپیمایی رو از اهواز ربودن در آسمان و البته با شکست مواجه شدن، همشون دستگیر شدن و از سال 1379 تا کنون در زندان هستند. رسول هردانی در این نامه که در روزنامه مغرب چاپ شده تاکید کرده که من بارها درخواست عفو دادم، در 12 سال گذشته بارها هم به من وعده داده شد که آزاد خواهم شد اما این کار انجام نگرفته و ایشون گفته یا منو آزاد کنید یا منو اعدام کنید چون من نمیتونم باقی عمرم رو همچنان در زندان بمونم. و البته توصیه کرده که در صورت اعدام اعضای بدنش رو به بیماران نیازمند اهدا بکنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها درباره نوسانات قیمت ارز مطلبی نوشتند؟
بسیاری از روزنامه ها گزارش های مختلفی در این باره منتشر کردن آقای حسینی، اما روزنامه جهان صنعت خبر داده که روز گذشته در اتفاقی عجیب با اون که از صبح قیمت ارز پایین می اومد اما بعد از ظهر قیمت دلار 400 تومان و قیمت سکه 80 هزار تومان بار دیگر گران شد.
و اما کاریکاتور امروزتون آقای رفیع‌زاده؟
کاریکاتور امروز در صفحه آخر روزنامه شرق چاپ شده، کاریست از فیروزه مظفری و دستمایه اون هم تعطیلات 77 روزه سال 92 هست و طرح نمایندگان مجلس برای کاهش تعطیلات.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
بسیار خب، وقت این رسیده که چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده به عرضتون برسونیم. شنوندهی نوشته سلام و صبح خیر به همکاران شما در رادیو فردا، ایشون گفته تورم و گرانی چنان به ما فشار آورده که با اینکه ماهیانه 2 میلیون تومان حقوق میگیرم باز هم در بین خانواده کوچک 3 نفری که دارم کم میارم. شهرام از جنوب این اسمس رو نوشته. شنوندهی به نام کامبیز از لاهیجان نوشته من راننده ماشین سنگین هستم، هر روز صدای شما رو میشنوم، اسم رادیوتان را عوض کنید بگذارید رادیو صداقت. شنونده‌ای به نام ت جان افروز از شهرزا نوشته سران حکومت 34 سال است ما را به روز سیاه کشاندند. و چند تا اسمس دیگه رسیده که برخیش در تقدیر از رادیو فرداست در پاسخ به دشنام‌هایی که به رادیو فردا داده شده، که ما همچنان از همه دوستانی که برای ما پیام می‌فرستند و از رادیو فردا تقدیر می‌کنند سپاسگزاریم. اینک به اتفاق بردیا افشین راهی جهان موسیقی می‌شویم، هم خبر می‌شنویم و هم موسیقی.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز پنجمین روز از هفته موسیقی تلفیق تهران برگزار میشه، رویدادی جالب توجه که تا شنبه هفته بعد هم ادامه داره، رویدادی که در اون هنرمندان موسیقی مستقل ایران به روی صحنه میرن، فرصت دارن خودشون رو به مخاطبین گسترده تری معرفی کنند. هنرمندانی که موسیقیشون تلفیقی از سبکای مختلفه و تلاش میکنند صدای تازه و متنوعی رو ارائه کنند. امروز گروه پیتر سلیمانی پور به روی صحنه میره، گروهی که در روز اول هم اجرا داشت. پیتر سلیمانی پور آهنگساز و نوازنده ساکسفونه و در گروهش آرش مقدم ساز ضربی میزنه، نیما رمضان گیتار الکتریک، دارا دارای گیتار بیس، حمزه یگانه کیبورد. و در موسیقی گروه پیتر سلیمانی پور عناصری از موسیقی ملل مختلف جهان پیدا میشه. با هم به قسمتی از قطعه بوی کودکی اثری از پیتر سلیمانی پور از آلبوم منظومه شخصی گوش میدیم. یک خواننده موسیقی هوی متال که پیشتر متهم به قتل عمد بود تبرئه شده. رندی بلیث خواننده گروه هوی متال لمب آف گاد متهم بود که 3 سال پیش در موقع اجرای گروه در پراگ پایتخت جمهوری چک باعث شده جوانی 19 ساله کشته بشه. او این جوان رو که به روی صحنه اجرا اومده بود هل داد و وقتی به زمین خورد سرش آسیب دید و همین آسیب دیدگی باعث شد که این جوان چند هفته بعد کشته بشه. این خواننده اعتراف کرده که این جوان رو هل داده، اما گفته بود قصد نداشته و او حتی نمیدونسته که این پسر درگذشته. و وقتی با گروهش سال گذشته به پراگ اومد تا یک بار دیگه در این شهر اجرا کنه، در فرودگاه دستگیر شد و بعد به دادگاه رفت و حالا دادگاه عالی جمهوری چک این هنرمند 42 ساله رو تبرئه کرده، ولی جزئیاتی بیشتر در این باره منتشر نشده. 2 و اجرای جاستین بیبر خواننده جوان و پرطرفدار موسیقی پاپ در لندن حاشیه ساز بوده. این پسر کانادایی 19 ساله که همه جای دنیا خصوصا در بین دخترهای نوجوان خیلی محبوبه، صدای پدر و مادرهای نوجوانهای لندنی رو درآورده. او پریشب در کنسرتش در سالن اوتو جمعیتی متشکل از کلی کودک و نوجوان به علاوه والدینشون رو 2 ساعت منتظر گذاشت تا به روی صحنه بیاد و این تأخیر طولانی مدت باعث شد که خیلی ها شاکی بشن. او اجراشو ساعت 10 شب شروع کرد، مطمئنن وقت خواب خیلی از کسانی که به این کنسرت اومده بودن گذشته بود و باید توجه کنیم که فرداش این همه کودک و نوجوان باید به مدرسه میرفتن. دیروز جاستین بیبر پیغام‌هایی به این مضمون دریافت کرد که تا حالا عاشقت بودیم ولی از این به بعد ازت متنفریم، و والدین بچه‌ها اعتراض‌های خودشون رو رسمی علنی کردند. اما بیبر در جواب به این اعتراض‌ها با اینکه معذرت خواهی کرده، گفته که یک اشکال فنی باعث شده که تنها 45 دقیقه دیر به روی صحنه بیاد. I know it was hard, it was all that we knew, yeah. Have you been drinking to take all the pain away? I wish that I could give you what you
closer, 'cause nothing can ever, ever replace you. Nothing can make me feel like you.
با سپاس از بردیا افشین. اما همونطوری که میدونید در چنین لحظاتی است که مثل هر روز بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که تا ساعت 8:30 همچنان با شما خواهیم بود. میتونید از طریق رادیو با ما همراه باشید. ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه از خبرها مطلع میشیم در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به دنبال 2 سال مبارزه با سرطان سرانجام روز سه‌شنبه 15 اسفند در سن 58 سالگی درگذشت. این خبر را شامگاه سه‌شنبه نیکولاس مادورو معاون ریاست جمهوری ونزوئلا اعلام کرد.
A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
از 11 دسامبر 21 آذر ماه 1391 که هوگو چاوز برای انجام 4th دور جراحی به کوبا سفر کرد، تنها چند قطعه عکس از وی جهت تایید زنده بودن او منتشر شده بود. هوگو چاوز 14 سال بر ونزوئلا حکومت کرد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از متحدان نزدیک دولت ایران بود. واکنش‌ها به مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از سراسر جهان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به همین مناسبت حمایت ایالات متحده از مردم ونزوئلا و همچنین علاقه واشنگتن به توسعه رابطه سازنده با دولت این کشور را اعلام کرد. ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی که از نزدیکترین متحدان چاوز محسوب می‌شد اعلام کرد چاوز بیش از هر زمان دیگر زنده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نیز از چاوز به عنوان یک سیاستمدار بزرگ یاد کرد. در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز عمیق‌ترین تسلیحات‌های خود را خطاب به مردم ونزوئلا بیان کرد. جان برنان نامزد پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده سیا با رأی مثبت کمیته اطلاعاتی مجلس سنا یک گام به تصدی این سمت نزدیکتر شد. رأی کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا روز سه‌شنبه پس از آن صادر شد که کاخ سفید به این کمیته اجازه داد از تصمیم‌های محرمانه وزارت دادگستری ایالات متحده در ارتباط با حملات هواپیماهای بی‌سرنشین علیه مظنونان به ترور از جمله شهروندان آمریکایی آگاه شود. فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه میگوید تحریم‌های فعلی و همچنین تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نتیجه نمی‌رسد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ژنرال جیمز ماتیس گفت تهران پیشینه‌ای طولانی در انکار و فریب دارد و غنی‌سازی اورانیوم را بدور از هر گونه برنامه صلح‌آمیز صورت می‌دهد. فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه این موضوع را روز سه‌شنبه در واشنگتن در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا بیان کرد. عبدالله نوری در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید حکومت از تجربه و محبوبیت موسوی و کروبی برای حل مشکلات استفاده کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه گزارش داد که عبدالله نوری به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شدت اعتراض دارد. عبدالله نوری وزیر کشور در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و مدیر روزنامه توقیف شده خرداد که از چهره‌های اصلاح طلب است، گفته آنان در پی سرفرازی ایران هستند و به گفته وی از آسیب دیدن جمهوری اسلامی ایران خوشحال نخواهند شد. و خبر آخر، اینکه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید تهدید به لغو متارکه جنگ کره از سوی کره شمالی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بسیار ممنون از شاهین بشیری. بد نیست یکی دو تا اسمس در این فاصله براتون بخوریم. به دستمون رسیده شنونده‌ای نوشته که با سلام و خسته نباشید به شما. فساد و خودفروشی به خاطر فقر در ایران بیداد میکند. ایشون گفته اسمس من رو بخونید تا به گوش مسئولان برسد. کامبیز هست اسم این شنونده. شنونده ای گفته تسلیت به ملت بزرگ ونزوئلا. اسم این شنونده است الماسی از دلبران. شنونده ای نوشته شما شبکه ضد ایرانی هستید که فقط بر ضد کشور ما برنامه دارید، چرا از مشکلات کشور آمریکا نمیگید؟ شنونده دیگه ای نوشته صدای ما که به گوش مسئولان نمیرسه، حداقل شما بگین که مردم زیر بار گرونی دارن چه میکشن. محمد رضا هست این اسم این شنونده. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره نتایج نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی زاگبی درباره افزایش احساسات ضد جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی و در پاکستان و ترکیه. سپس گزارشی درباره اتهام زنی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به احمد شهید که او را متهم به دروغ پراکنی کرده و گزارشی درباره درخواست خانوار یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک که خواستار برگزاری یک دادگاه علنی شده و سرانجام برنامه پارانویا. مؤسسه تحقیقاتی زاگبی در آمریکا به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که چند ماه پیش انجام شد. بر پایه این نظرسنجی احساسات ضد جمهوری اسلامی در میان شهروندان 20 کشور از جمله عربستان سعودی، یمن، تونس و پاکستان افزایش یافته. نتایج این نظرسنجی روز سه‌شنبه در یکی از مؤسسات پژوهشی واشنگتن مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت. گلناز اسفندیاری.
نظرسنجی مؤسسه زاگبی حاکی از آن است که احساسات ضد جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و همسایه‌های غیر عرب ایران در حال گسترش است. در این نظرسنجی 20,000 نفر از 17 کشور عربی از جمله لبنان، مراکش، قطر و عربستان سعودی و 3 کشور غیر عرب ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان شرکت کردند. مؤسسه تحقیقاتی زاگبی میگوید که به نظر میرسد احساسات ضد ایرانی به خاطر سیاست‌های ایران در عراق، سوریه و منطقه خلیج فارس و نیز فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در حال افزایش است. جیمز زاگبی، مدیر مؤسسه پژوهشی زاگبی، میگوید که نگرانی‌های شهروندان کشورهای منطقه درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال گسترش است. آقای زاگبی که روز سه‌شنبه در نشستی در مؤسسه وودرو ویلسون صحبت می‌کرد، افسود که در سال 2006 ترکیه تنها کشوری بود که نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دچار سوءظن بود. اکنون به گفته وی تمامی کشورهای عربی به جز مراکش نسبت به اهداف فعالیت‌های هسته‌ای ایران دچار شک و تردیدند. وی همچنین گفت که حمایت از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است.
Should there be economic sanctions against Iran? Support for economic sanctions has grown. You now have support in most of the countries. When you compare it again with 2006,
James Zogby گفت شهروندان اکثریت کشورهایی که در نظرسنجی این مؤسسه شرکت کردند از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کنند. تنها کشوری که مخالف تحریم هاست مراکش است. وی گفت در سال 2006 نظرسنجی این مؤسسه نشان داد که تمامی کشورها به غیر از ترکیه با تحریم‌ها مخالف بودند. حاله اسفندیاری، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه مؤسسه وودرو ویلسون، گفت که به نظر می‌رسد برخورد شدید ایران با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از دلایلی است که باعث گسترش احساسات ضد ایرانی میان شهروندان کشورهای عربی شده است.
My sense is that the turning point was in 2009. I think suddenly the Arab street was faced with a brutality by the Iranian regime that they did not expect.
وی گفت فکر میکنم سال 88 نقطه عطفی بود، زیرا شهروندان عربی انتظار چنین بیرحمی را از سوی مقامات ایرانی نداشتند. خانم اسفندیاری گفت که پشتیبانی ایران از حکومت بشارالاسد در سوریه نیز در گسترش احساسات ضد ایرانی میان شهروندان کشورهای عربی و کشورهای منطقه نقش داشته است. مارک لینچ، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در جلسه روز سه‌شنبه مرکز وودرو ویلسون هشدار داد که نتایج نظرسنجی مؤسسه زاگبی نباید به عنوان چراغ سبزی برای حمله به ایران تلقی شود. وی گفت در صورت حمله به ایران، احساسات شهروندان کشورهای منطقه به سرعت تغییر خواهد کرد.
There were military action, I think that would reverse quite quickly. I think that that we shouldn't read that as a green light for military action because I think that would certainly put us back.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه زاگبی، بیشتر کشورهای منطقه مخالف حمله نظامی به ایرانند. گرچه درصد کسانی که از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کنند، افزایش یافته است. مؤسسه زاگبی در مورد نتایج نظرسنجی خود نوشته است که وقتی از پاسخ دهندگان درباره ایران سوال می شود، بیشتر افراد درباره سیاست های جمهوری اسلامی صحبت می کنند تا اینکه به مسائل دینی و یا فرهنگی بپردازند. به نوشته این مؤسسه، یک شکاف اساسی میان پاسخ دهندگان شیعه و سنی وجود دارد. به طور مثال در عربستان سعودی سنی ها گفتند که ایران خواستار کشمکش و درگیری با جهان است، اما پاسخ دهندگان شیعه از ایران به عنوان کشوری قدرتمند یاد کردند که در موقعیت های دشوار از خود شجاعت نشان می دهد.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. در میان اسمس ها دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته فقط به برنامتون میگم ایول. شنونده دیگری نوشته سلام، ما هر صبح برنامه تصویری صبحانه با خبر رو نگاه میکنیم. بعد ادامه اسمس ایشون نرسیده، اگر تشخیص دادین شنونده که کی هست میتونه مجددن بفرسته که ما بتونیم بخونیم. شنونده دیگه نوشته امت شماها به باد رفت، سهراب به اسم این شنونده هست. و شنونده های دیگری هم که گله کردن که چرا اسمس هاشون خونده نمیشه، به اطلاعاتشون برسونم که در فاصله دو اسمسشون حتما اسمسشون خونده شد، از جمله شهرام که گله کرده بود از نخوندن اسمسش ولی پیش از ساعت 8 اسمسشون خونده شد. در ادامه گزارش ها، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را متهم به دروغ پراکنی و تکرار آنچه ادعاهای مجامع تروریستی و صهیونیستی نامید کرد. احمد شهید هفته گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود نقض حقوق بشر در ایران در دو سال گذشته بیشتر شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواست همکاریش رو با او افزایش بده و سفرش رو به ایران تسهیل کنه. بهروز کارونی:
سوء استفاده از مکانیسم ضعیف سازمان ملل متحد برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل، گزارش خلاف واقع و تشدید فشار روانی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی از جمله عباراتی هستند که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تحت ریاست محمد جواد لاریجانی در توصیف گزارش احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران به کار برده است. نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر را در این مورد میپرسم.
خب چرا با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران ندادند که اونجا با توجه به واقعیت های موجود به قول او بخواهد به بررسی وضعیت حقوق بشر بپردازه، با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگیره، صحبت ها و اظهارات و مدافعات اونها رو بشنوه؟
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین گزارش احمد شهید را فاقد ارزش حقوقی دانسته و پس از آنکه تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی ایران را اقدامی ناموجه از لحاظ قانونی نامیده، نوشته است جمهوری اسلامی ایران هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست. آقای لاهیجی:
دو سالی که این قطعنامه صادر شده و آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شده، هنوز میگه ما این قطعنامه رو قبول نداریم. این سخن یک یاغی است، یک کسی است که میگه ما مقررات حقوق بین الملل، تصمیمات سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل رو نمیپذیریم.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین، پیشرفته ترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه خاورمیانه معرفی کرد و افزود گزارش احمد شهید به صورت یک جانبه، هدفمند و بدون در نظر گرفتن واقعیات و بی‌طرفی تهیه شده است. به گفته این ستاد، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ادعاهای غیر متقن و غیر مستند مطرح شده از سوی کسانی که دشمنی آنها با نظام و ملت جمهوری اسلامی ایران ثابت شده است و برخی از آنها تروریست های سابقه دار مربوط به منافقین هستند را در گزارش خود مطرح کرده است. پایان نقل قول. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منابع گزارش احمد شهید را مصاحبه های غیر سازنده و جهتدار با منابع غیر معتبر و مشکوک توصیف کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با رد اتهام‌های وارد شده به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اهمیت گزارش او میگوید:
به اول از همه نشون میده که نهاد سازمان ملل و کلاً جامعه بین‌المللی فراتر از مسئله حدسی به مسئله بحران حقوق بشر ایران هم بسیار تمرکز داره. دوم از اون این گزارش شامل تحقیقات سازمانی به اسم رهایی از شکنجه میباشه که در 3 سال گذشته 5000 قربانی شکنجه در ایران رو به طور حضوری مصاحبه کرده و به طور علمی معاینه کرده و 50 نفر از اونها که مربوط به بعد از انتخابات 88 میشه در این گزارش آقای شهید به اونها اشاره شده و این منظر من سند بسیار بسیار مهمی باشه در زمینه استفاده گسترده از شکنجه در زندان‌های ایران.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید را متهم کرد که بخش زیادی از محتوا و متن ارائه شده به عنوان گزارش را از روی این وبسایت ها تهیه کرده است. عبدالکریم لاهیجی:
شما وقتی به گزارش احمد شهید رجوع میکنید میبینید که بیش از 400 تن اونجا به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر ازشون یاد شده که با اینها مصاحبه شده، هویت اونها معلوم شده. یا وقتی صحبت از این میشه که در سال گذشته بین 487 تا 497 تن در ایران اعدام شدند و بیش از 50 تا از این اعدام ها در معابر عمومی در مرعا و منظر عمومی بوده، آقای احمد شهید که اینها رو جعل نکرده.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود از احمد شهید به خاطر آنچه سکوت در قبال تحریم ها علیه ایران نامید انتقاد کرد. هادی قائمی با ابراز تعجب از چنین انتقادی و آنچه دروغگویی واضح این ستاد مینامد میگوید:
این گزارش به طور صریح بخشی به اسم تحریم داره و آقای شهید نگرانی‌هاشو از وضعیت بهداشت و دارو و گزارشاتی که از ایران میشه ابراز کرده و در این زمینه هم گفته که تنها راهی این که دقیقاً بتونه ابراز نظر کنه حضور در ایران و مشاهده و تحقیق عینی باشه.
اتهام‌های ستاد ویژه حقوق بشر قوه قضاییه به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در شرایطی وارد شده که قرار است شورای حقوق بشر این سازمان هفته آینده در مورد گزارش مربوط به ایران رأی گیری کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اسمسی به دست ما رسیده از سوی شنوندهی که اسمش هم عنوان نکرده و خیلی ذوق به خرج داده. این شنونده نوشته: مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم، لعنت به این حماقت. همچنان میتونید برای ما اسمس بفرستید، دو شماره تلفن به این منظور در اختیار شماست و تا ساعت 8:30 اگر اسمساتون به دست ما برسه خوانده خواهد شد. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در ادامه گزارش ها، در حالی که خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خواستار برگزاری دادگاه علنی شده، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده که جلسه دوم این دادگاه هم غیر علنی برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
اولین جلسه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک روز 8 اسفند ماه در حالی برگزار شد که خبرنگاران بسیاری مشتاق بودند از درهای بسته بگذرند و شاهد دادگاهی باشند که افکار عمومی 3 سال منتظر برگزاری آن بود. اما بنابر تصمیم قضات، دادگاه 3 قاضی پیشین دادگستری و متهمان فعلی پرونده پشت درهای بسته برگزار شد. در اولین جلسه دادگاه موسوم به دادگاه کهریزک، سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد، 2 مقام سابق قضایی، به خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک محاکمه شدند. محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ در مورد مصادیق قانونی برگزاری دادگاه غیرعلنی در قانون آیین دادرسی کیفری میگوید:
در
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 در رابطه با موضوع علنی بودن دادگاه است. اصل بر علنی بودن دادگاه بر اساس این ماده و اصل 165 قانون اساسی است، ولی در مواردی قانونگذار این اختیار رو به قاضی داده که بتواند محاکمات دادگاه رو غیر علنی برگزار کند. از جمله مواردی که میتوان غیر علنی دادگاه رو برگزار کرد، یک، اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه باشه. دو، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوا. و در آخر، علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. در این گونه موارد میتوان دادگاه رو غیر علنی، اون هم با نظر قاضی. قاضی میتواند حتی در برخی از موارد اعلام بکند که دادگاه میشود علنی برگزار کرد.
در زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه کهریزک اعلام شد که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه پشت درهای بسته گذشته است اطلاع رسانی خواهد کرد، اما تنها اطلاعات منتشر شده این است که در این جلسه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و از این رو سعید مرتضوی و دو متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع خواهند کرد. محمد مصطفی معتقد است علارغم اطلاعات کمی که در مورد روند دادگاه منتشر شده، می توان دلایل غیر علنی بودن آن را بررسی و رد کرد.
اتهامی که به آقای مرتضوی زده شده معاونت در قتل است، دومیش مشارکت در بازداشت غیر قانونی است و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران است. واضح و مشخص هست که دادگاه میخواهد به چه مواردی رسیدگی بکند. حتی در رابطه با تجاوز در کهریزک دادستان قرار منع تعقیب صادر کرد. با مطابقت با ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه میگیریم که آنچه که مورد رسیدگی قرار میگیره در دادگاه از جمله مواردی نیستش که در ماده 188 قانون اساسی پیدا بکنیم. بنابراین دادگاه در چنین مواردی مکلف هستش که دادگاه رو به صورت علنی برگزار بکنه.
قاضی افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه را روز یک شنبه 20 اسفند ماه اعلام کرده است و گفته است که این جلسه دادگاه نیز بر اساس تصمیم قبلی هیئت قضات به صورت غیر علنی خواهد بود و در صورتی که اعضای این هیئت قبل از تشکیل جلسه تصمیم دیگری اتخاذ کنند، جلسه علنی برگزار خواهد شد. این در حالی است که وکلای شکات پرونده تقاضای علنی بودن دادگاه را مطرح کردند. محمد مصطفی در پاسخ به این سوال که در صورت غیر علنی برگزار شدن جلسه دوم دادگاه، آیا شکات راهی برای اصرار بر تقاضایشان خواهند داشت؟ پاسخ می‌دهد.
راه دیگری که میشه عنوان کرد از جمله مواردی تخلفی هستش که دادگاه مرتکب میشه که میتوان در دادسرای قضات موضوع رو مطرح کرد، ولی مهمترین موضوع این هستش که افکار عمومی نسبت به این پرونده آرام نخواهد شد و نشان دهنده این خواهد بود که در رابطه با این پرونده دستخوانی وجود داره که میخواد مسیر این پرونده هم تغییر پیدا بکنه.
در جلسه دوم دادگاه کهریزک که قرار است روز یک شنبه 20 اسفند ماه برگزار شود، شکایت یک شاکی باقی مانده مطرح شده و به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد شد.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. در میان اسمس ها شنونده برای ما نوشته با درود به بچه های رادیو فردا، ایشون گفته که مرگ هوگو چاوز مرگ یکی از دشمن های ماست، چون هر کسی که با این رژیم دوست باشه دشمن مردم ایران به حساب میاد. حمید از شیراز این اسمس رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته ای دهقان فداکار، اینقدر به خود نناز، تو در روزگاری بزرگ شدی که مردی برهنه شد تا زنان و کودکان زنده بمانند، نفس میکشم که زنی برهنه میشود تا کودکانش از گرسنگی نمیرد. شنونده دیگری نوشته با تشکر از برنامه‌های خوب و صداقت شما در خبررسانی، می‌خواستم بگم ما در ایران که هر چه بگویم صدایمان به جایی نمی‌رسد و باز هم خدا را شکر که شما هستید تا داد ما را به گوش جهانیان برسانید. ایشون اضافه کرده در ضمن به کوری چشم بدخواهان چهارشنبه سوری امسال رو برگزار میکنیم که امسال با هر سال متفاوت خواهد بود. فرهاد از تهران. و شنونده دیگری به نام سعید نوشته چرا حقوق بشر فقط واسه ایرانه، یعنی واسه عربستان، بحرین و اسرائیل نیست؟ همچنان شنونده هایی که از رادیو فردا تمجید کردن اسمس فرستادن. برخی از شنوندگان هم از ما خواستن که درباره فرکانس ها اطلاعی بدیم. بارها گفتن که صدای رادیو فردا رو همیشه نمیتونن بشنون. فرکانس های مربوط به برنامه صبحگاهی رو میتونید الان بشنوید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب برنامه پارانویا رو هم در پیش داریم. در اسمس های زیادی که به دست ما رسیده، شنونده ای نوشته با تشکر از برنامه خوبتون، 35 ساله که حکومتداران دینی برای خودشون خوردن و کشتن، غضب کردن و بهترین ماشینا رو بچه هاشون سوار میشن. کسی چیزی نگفت، اما بمب اتم دیگه برای چی تونه؟ از آمریکا بترسین، کوتاه بیاین، خودتونو مثل قذافی نکنید. از ما گفتن. اسم این شنونده آرش هست از بهبهان. و شنونده دیگری هم پیام تسلیت به برای مرگ هوگو چاوز فرستاده. شنونده دیگری و شنونده دیگری گفته سلام، چرا هموطنی گفتن چرا به احمد شهید اجازه نمیدهد از زندانهای ایران بازدید کند؟ در کشور ما به رئیس جمهور خودمان اجازه بازدید از زندانها را نمیدهند، چه برسد به احمد شهید و جامعه جهانی. و شنونده دیگری هم باز از رادیو فردا تمجید کرده که ما هم ازشون سپاس گذاریم. فعلا با توماج تاهباز همراه میشیم برای شنیدن پارانویا.
یه بار دیگه به وقت ایران صبح بخیر، روزگار به شادی، هر جا که هستین و هر جا که هستین و شنونده رادیو فردا با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. من توماج تاهباز برای زدن گپی و شنیدن موزیکی. روز گذشته 60مین سالمرگ یوزف ویساریانوویچ جوکاشویلی معروف به استالین بود. استال به روسی یعنی فولاد و لقب استالین یعنی مرد فولادین یا مرد آهنین. لقب یکی از غریب‌ترین دیکتاتورهای سده 20. نمونه‌ای مثال زدنی از آتش سیری ناپذیر قدرت. دوره خونبار در تاریخ روسیه و کشورهای بلوک شرق و البته تاریخی نارام برای کل جهان. دارم الان به یه پورتره از صورت استالین نگاه میکنم که از سال 1915 میلادی میاد، یعنی اون موقع گرفته شده این عکس. استالین جوان تو این پورتره، تو این عکس به نظر تنها میاد، ولی راستش داستان نمادین این پورتره داستان نمادین دوره خشونتبار استالین و استالینیزمه. این عکس عکس تمام رخ تکیه ایشون در استودیوی یا جایی نیست. عکسیه که از دل عکس یک عکس دست جمعی در اومده، عکسی که وقتی گرفته شد توش 15 نفر دوست و رفیق و یار غار استالین کنارش بودن. منتها در سال 1939 از این 15 نفر توی عکس 9 نفر باقی موند و 6 نفر دیگه با هنر رفقای مسئول بازسازی تصاویر به گل و درخت و چمن تبدیل شدن، چون در عالم واقع استالین اونا را از صحنه تاریخ و احتمالاً زندگی حذف کرد. در نهایت هم البته فقط پورتری تنهای دیکتاتور باقی موند، با خیال راحت. دیگه کسی هم دوروبرش نبود و البته دیگه کسی هم دوروبرش نموند وقتی دیگه کسی برای حسب کردن باقی نمونده بود. کوزگر هم بالاخره در کوزه میفته و استالین به طور مشکوکی که هنوز هم محل بحث و تحقیقه درگذشت، سال 1953 در پنجم ماه مارس در ساعت 9:50 دقیقه شب. میگن در دوران حکومت تقریبا 30 سالش حدود 800 هزار نفر اعدام شدن که میشه حدود 27 هزار نفر در سال و همه اینا منهای میلیون ها قربانی تبعید و پاکسازی و به اصطلاح اصلاحات تک نفره استالینه. برحال طبق معمول در اینجور موارد همچنان بعد از 60 سال داریم قربانی ها رو میشمریم. هنوز امیدی ته دلمون باقی مونده بود، ولی رفیق استالین ارتش سرخ رو سراغمون فرستاد. از یاتس کاچمارسکی، خواننده انقلابی ضد کمونیستی در واقع لهستانی، بالاد اوجشنیوفا، بالاد ماه سپتامبر.
Богош мен один день чекали. С надеем нетерпливым в душе. Когда без слов товарищ Сталин.
به این ترتیب صبحانه با خبر به پایان صبحانه با خبر می‌رسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
То в бой с шибкостью на волнице, армия червона вырушала. А то что за хист